سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پرواش با 31 سال هوشیاری از آفریقای جنوبی می باشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشون رو شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. مترجم عزیز امشبمونم خانم سدی هستم. خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت کردن. بفرمایید.
ممنونم آقای آرتا. های پروش، how are you doing?
Good, thank you.
Good, go ahead. You have the floor, tradition number one.
Thank you so much. My name is Pravesh and I'm an alcoholic and thank you for the invitation to participate with you guys.
سلام دوستان، من پروش هستم، یک الکلی. ازتون ممنونم برای دعوتتون که بتونم امشب با شما مشارکت کنم.
And it's good to see so many of you on a traditions meeting. You know, normally when you're talking about traditions at a meeting, most of the people have a toothache on that day and they don't show up at the meeting. But it's so good to see 31 people on the platform today.
خیلی خوشحالم شما رو تو جلسه سنت میبینم. معمولاً آدم ها در جلسه سنت خیلی نمیان شرکت نمی کنن، برای همین خوبه که 31 نفر امشب توی این جلسه هستن.
Thanks. So, you know, our traditions were written 15 years after, you know, the fellowship.
Did you say 13?
15.
Okay.
15 years.
Okay.
Can I go ahead? Yeah.
Of course.
So in the early days, we found that, you know, lots of people were writing to the head office, to Bill W., and telling them, you know, that, you know, this is what was happening at the groups because it was a new society and there was problems with anonymity, there were problems with money, there were problems with a whole lot of issues. And one guy actually wrote to Bill around 1939, maybe 1940 or whatever. And he says that if we don't be careful, Alcoholics Anonymous, oh, we're going to go down the route of the Oxford group.
Okay, should I?
Yes.
Okay. Pravesh میگه که سنت‌های ما 15 سال بعد از تأسیس انجمن نوشته شد و اون اوایل به دفتر جهانی، خدمات جهانی، به بیل ویلسون خیلی ها نامه میدادن یا میگفتن که ما یه مشکلاتی داریم، مشکلاتی پیش اومده، مشکلاتی مثل گمنامی، پول و مسائل دیگه. و یه نفرم در سال 1940 به بیل دبلیو میگه که اگه با توجه و دقت بیشتری به خرج ندیم، کل ای ای میره زیر، میره پایین و عبه میره. روش؟
Yeah, and so this prompted Bill. Bill haven't even heard about the Oxford group and he went and found out about the Oxford group and so what mistakes the Oxford group has made. And then he started working on the traditions. And, you know, initially the traditions were called the 12 points of future.
Okay. Did you say who didn't hear about the Oxford group? That guy?
Bill W.
Okay. Bill Wilson, asan hich moga rajib un guruh Oxford?
Sorry, it wasn't the Oxford, it was the Washingtonians. The Washingtonians. Okay.
واشنگتنیان. بیل دبلیو تا اون موقع هیچ موقع راجع به اون گروه واشنگتنیان هیچ چیزی نشنیده بود، راجبش چیزی نمیدونست و با عدم دانشی که نسبت به اون گروه واشنگتنیان داشت شروع کرد به نوشتن سنت‌های انجمن ما.
So we had find that, you know, our traditions come about as a result of our bad behavior. These traditions are actually about the mistakes we made along the way. And so these traditions are about us when we apply these traditions to our groups or to our areas or to our general service officers. It avoids us from making the mistakes that people had made in the early days.
Okay. پروش میگه که ما فهمیدیم که این سنت ها در نتیجه رفتارهای بد ما به وجود اومده. یه اشتباه های ما در طول راه کردیم و اون اشتباهات باعث شده که این سنت ها به وجود بیاد. سنت ها به گروه و به جلسه و به اینهای ما مربوط میشه. پروش؟
And so our traditions were accepted in 1950 at the first international convention that was held in Cleveland. But prior to that, Bill wrote from about 1948 to 49, he wrote about one tradition a month. But they weren't known as the traditions. I said they were just the 12 points. And he started introducing these traditions. And in 1950 at the International Convention in Cleveland, they were accepted by the fellowship.
Okay. در سال 1950 در اولین مجمع جهانی الکلی‌های گمنام که در کلیولند در آمریکا برگزار شد، این سنت‌ها معرفی شدند و اون موقع بیل دبلیو این سنت‌ها رو در سال دو سال قبل 1948 و 1949 نوشت. ماهی یه سنت می نوشت بیل ویلسون که اون موقع اسمش هم سنت نبود، اسمش بود نکته، 12 نکته، نکته 1، نکته 2، تا بالاخره این سنت ها در سال 1950 دو سال بعد به وسیله انجمن پذیرفته میشه.
Thanks. And so many people are of the opinion that the traditions just apply to the groups or to the group or to those involved in service. But the traditions actually contain principles by which one can live one's life. And I, on a personal note, found that when I apply the principles of the traditions, I'm able to have better relationships with God and other people.
Okay. خیلی از آدم ها فکر میکنن که سنت های انجمن ما برای گروه و برای کسایی هستش که خدمت میکنن، در صورتی که اصولی رو که این سنت ها با آدم یاد میده اصولیه که آدم میتونه در زندگی ازش استفاده بکنه و زندگی بهتری داشته باشه. من خودم وقتی سنت ها رو میخونم تونستم رابطم رو با خداوند و با آدم های دیگه دور و برم بهتر بکنم، به من کمک کرده تو روابطم. روش؟
Yeah, and so I'm hoping that as we talk about the traditions, I would be able to give examples of how I apply a tradition in my life, how the step relates to the tradition. For example, how does step one relate to tradition one? And hopefully, you know, we would be able to see that one can actually live one's life by the traditions, and it is not exclusive to an AA meeting only.
Okay. That was a good one. پروش میگه برای همین من امیدوارم توی این ورکشاپ جلسات سنت وقتی راجع به سنت رو حرف میزنیم بتونم در مورد زندگی شخصی خودم که چجوری این سنت ها به من کمک میکنم با شما صحبت بکنم و اینکه بگم چطوری این سنت ها با قدم ها رابطه داره، رابطه قدم یک با سنت یک چیه و کسی که کلن با سنت ها زندگی میکنه زندگی خوبی رو میتونه مدیریت بکنه. پروش میگه سنت ها برای زندگی خصوصی ما فقط به AA چیز نمیشن، محدود نمیشن. در زندگی خصوصی ما سنت ها خیلی مهمه، به کار میاد، میتونی ازش استفاده کنی. پروش؟
So when I work or when we work a step, a tradition or a concept, one would always find that the step, the tradition or the concept is asking me to give off something, to let go or to sacrifice something that comes in the way of a meaningful relationship or that comes in the way of my spiritual growth.
اوکی. وقتی ما راجع به سنت ها، قدم ها و مفاهیم صحبت میکنیم میبینیم که هر ستاش، هر سنتی که صحبت میکنیم یا قدم یا مفهوم داره از من میخواد من یه چیزی رو بدم، یه چیزی رو رها کنم تا در راه بهتر و یه چیز تا بتونم با یه چیز معنادار و معنوی جایگزینش میکنم. این سنت ها، قدم ها و مفاهیم از ما میخواد که یه چیزی رو بدیم به جاش چیز معنادارتری دریافت بکنیم تو زندگیمون. روش؟
Now let us see what the first tradition is asking me, Pravesh the alcoholic, to sacrifice. And the first tradition reads that our common welfare should come first. Personal recovery depends upon AA unity.
اوکی میگه حالا بذاریم ببینیم که سنت یک از من پرواش چی میخواد. اصلا ببینیم چی میگه. میگه منافع مشترک ما میبایست در رأس قرار بگیره و بهبودی هر شخص به اتحاد الکلی های گمنام بستگی داره. به اتحاد انجمن ما. روش؟
Now immediately when I look at those the first tradition, the two ideas of the first tradition just jumps at me. The first one is our common welfare. And our common welfare comes first. Now, somewhere in the big book, it tells me that selfishness and self-centeredness is the root cause of our problems. So which means that I, as a practicing alcoholic, was only interested in my welfare. But this tradition tells me that if I want to stay sober, I got to put the welfare of other people before my own welfare.
Okay. خب روش میگه وقتی من به سنت اول نگاه میکنم دو تا چیز خیلی برجسته به چشم من میاد. اول منافع مشترکه. میگه منافع مشترک ما اول از همه میاد و یه جایی توی کتاب بیگ بوک ما میگه که ریشه تمام مشکلات ما به عنوان الکلی، من به عنوان الکلی، در خودمحوری من و خودخواهی من هستش و من اصولا به مسائل خودم خیلی فکر میکنم، خود مشغولم و حالا داره میگه که به مسائل دیگرانم فکر بکن، از مسائل خودت بیا بیرون، به مسائل دیگرانم فکر بکن. روش؟
And the second aspect of this tradition that jumps at me is the one about unity. And now remember that Pravesh the alcoholic, coming from where I am, I could never ever be a part of anyone or any group. I always wanted to be a part, but I couldn't fit in because of my alcoholism or because they didn't want me. So I was always wanting to belong to something, but I could never ever belong to anything.
Okay. پروش میگه دومین چیزی که خیلی گنده میاد تو صورت من توی این سنت اول که میخونیم اینه که میگه اتحاد، راجع به اتحاد ما صحبت میکنه. من اصلا نمیدونستم چیه. از جایی که من میام الکل، من تو هیچ گروهی منو راه نمیدادن، من متعلق به هیچ گروهی نبودم به خاطر اینکه الکل مصرف میکردم و نمیتونستم عضو هیچ گروه و انجمن و جایی بشم و الان میتونم عضو یه جایی باشم. پروش؟
So as a result of that, I became a loner. I became a lonely person. And this tradition is asking me, am I willing to give up being a loner in order for me to stay sober?
Okay. پروش میگه در نتیجه این که به خاطر خوردن الکل من نمیتونستم تو هیچ گروهی بمونم، هیچ گروهی منو قبول نمیکرد، در نتیجه اون من یه آدم تنهای منزوی شدم، تنها. و این سنت از من داره میپرسه که آیا حاضری دست از تنهایی برداری، دست از منزوی بودن برداری و هوشیار بمونی، هوشیار بشی و بمونی. روش؟
And so, you know, this tradition, the idea of joining a group as a beginner and admitting to this group that I know nothing about the solution to my problem is something that I have great difficulty in, because my pride and my ego will not want me to admit openly to people that I don't know what my solution is.
اوکی. میگه در نتیجه این، بنابراین ایده پیوستن به یک گروه، به یک انجمن، به یک جایی تعلق داشتن مثل اینه که تو به گروه اقرار میکنی که من هیچ چیزی راجع به پاسخ مشکلم نمیدونم. غرور و منیت من اجازه نمیده که من اصلا بفهمم باید چه کار بکنم، از چه راه حلی استفاده بکنم.
So in our literature, at no point in our literature does it say that we need to go to meetings. But some way, sometimes you hear at A groups, they say meetings, meetings, meetings. But let's look at how this connects the first step to the first tradition. So it tells me that I am powerless. The first step tells me that I'm powerless over alcohol and that my life is unmanageable. And this tradition tells me that if I want to do something about my problem, if I want to overcome my powerlessness and start, you know, getting a life that's manageable, I need to join an AA group. I need to be united with the fellowship. I need to belong to Alcoholics Anonymous.
Okay. حالا پروش میگه که خیلی خوب، اولا هیچ تو نشریات ما نمیگه برید جلسه. تو نشریات ما صحبت از جلسه میکنه ولی نمیگه برید جلسه. و حالا میخوام ببینیم چطوری سنت اول با قدم اول به هم پیوند میخوره. خب تو قدم اول به من میگه که من کمبود قدرت دارم و نمیتونم زندگی خودم رو اداره بکنم و مدیریت بکنم. تو سنت اولم به من میگه که من اگر بخوام از کمبود قدرتم رها بشم و بتونم زندگیمو مدیریت و کنترل بکنم، باید به یه گروهی بپیوندم، باید خودم رو ببرم به یه جایی تعلق پیدا بکنم که متحد باشه و من عضوی از اون گروهی باشم که با هم دیگه متحده.
So I had found in my personal recovery that the state states the problem and the tradition states the solution. And the step tells me that my problem is that I'm powerless and I'm unmanageable. And the tradition tells me that what do I do about my powerlessness and my unmanageability? I join AA and I place our common welfare first because my personal recovery depends upon doing this.
اوکی. پروش میگه من در بهبودی شخصی خودم اینجوری فهمیدم که هر قدمی یه مشکل رو بیان میکنه و همون سنت راه حل اون مشکل رو به من ارائه میکنه. قدم اول به من میگه که من قدرت ندارم و نمیتونم اداره بکنم. سنت اول راه حلش رو به من میگه، میگه من چی کار بکنم. من میام توی انجمن AA، منافع مشترک در نظر میگیرم، متوجه میشم به واسطه اومدن تو انجمن و در نظر گرفتن منافع مشترک یه سری چیزا رو رعایت میکنم و متوجه میشم چجوری دست از کمبود قدرت بکشم و چجوری قابل مدیریت بشه زندگی. هر قدم مشکل رو میگه، هر سنت راه حل رو میگه.
And so if you think that the step throws you into the water or into the pool, the traditions actually teach you how to swim.
Okay. حالا اگه فکر میکنی که هر قدمی تو رو پرت میکنه تو آب یا تو رو پرت میکنه تو استخر، هر سنتی به تو یاد میده که چطوری شنا کنی. پروش؟
So you find that, and I'm not going to go directly to the 12 and 12, but I'm going to speak about things that appear in the 12 and 12. And when one reads on the tradition one in the 12 and 12, you find that it contains three ideas. And the first idea related to tradition one is that my continued life of sobriety, if I want to have a life of sobriety, then my life depends on my obedience to spiritual principles.
Should I say that?
Yes, please.
Okay. پروش میگه خیلی خوب، حالا من مستقیما وارد 12-12 نمیشم، ولی مفهوم و محتوای 12-12 وقتی میخونیش راجب سنت یک، سه تا ایده رو اینجا میاد مطرح میکنه. اولی اینه که میگه اگه من بخوام یه زندگی ادامه دار در هوشیاری، یک زندگی مداوم در هوشیاری داشته باشم، این زندگی بستگی داره به اطاعت کردن من از یک سری اصول که اصول روحانی هستش.
And so I find that obedience is the safety net of my sobriety. I no longer become a rebel. I no longer continue to be a rebel. I now seek to be obedient. I learn to comply and I learn to obey.
Okay. Pravesh میگه که اطاعت کردن قسمت بزرگ امن هوشیاری من هستش. حاشیه امن من در هوشیار ماندن اطاعت پذیری من هستش تو انجمن. من دیگه حالت گندلاتی ندارم، دیگه دست از یاغی بودن بر می دارم، می آموزم که باید گوش کنم، باید اطاعت بکنم از یک سری اصولی. پروش.
Thank you. And so the second idea in that reading in the 12 and 12 is that I cannot keep the gift of my sobriety unless I give it away. And we hear that so often in AA. If you've got to give this thing away to keep it.
Okay. قسمت دوم سنت اول که تو دوازده دوازده میگه، کلن محتواش میگه من نمیتونم این هدیه یه هوشیاری رو نگه دارم مگر آن که بدمش به کسی دیگه و بره. و ما زیادم اینو میشنویم تو سنت ها، تو دوازده دوازده در کل، که ما باید این هدیه یه هوشیاری رو به کسان دیگه هم اهدا بکنیم، به اونا هم بدیم.
And so when I want to give this thing away, I go beyond my recovery and I start to live in the solution. And so for me to go beyond my recovery, I start to go into the traditions which cover our second legacy of unity, and then I go into the concepts which cover our third legacy of service.
اوکی. بنابراین وقتی که من تصمیم میگیرم میام این هدیه هوشیاری رو به کس دیگه بدم، یعنی که من به یه شکلی از بهبودی فراتر رفتم، دارم الان دیگه میرم که این هدیه بهبودی رو به کس دیگه هم بدم. و اینجاست که من در سنت ها و در اتحاد قرار گرفتم و بعد از اون هم در مفاهیم که میشه خدمت. پس وقتی من میخوام برم به کسی این هدیه هوشیاریمو بدم، when you want to give the gift of sobriety to somebody, you're in traditions, right?
You go beyond recovery, you start to go into your traditions and concepts.
It is the unity. Okay. پروش میگه وقتی تو میری و میخوای کسی دیگر رو کمک بکنی در هوشیار موندن و اینو منتقل بکنی، از بهبودی فراتر رفتی، وارد سنت ها شدی و اتحاد رو داری به نمایش میذاری و در مفاهیم هم خدمت رو به نمایش میذاری. پروش.
And the third and the most important idea of the first tradition is that I cannot recover unless there is a group. And I got to place the common welfare of the group first in order for that group to continue.
اوکی. و سومین ایده و مهمترین ایده سنت یک اینه که میگه من از الکلیسم بهبود پیدا نمی کنم مگر اینکه به یه گروهی وصل بشم. بدون گروه که نمیتونم خوب بشم، و برای اینکه در گروه باشم باید حواسم باشه که منافع مشترک گروه رو من باید حفظ بکنم. روش.
اوکی. سو how do I know whether I'm practicing the principles of the traditions in my life? In order for me to know whether I'm practicing the principles of the traditions, I need to take an inventory of this. So where are some of the areas that I have relationships with that I can use the traditions? And the first instance, I find that I can do an inventory on the whether I'm working a tradition or not, on my relationship with God and myself, or God and AA. I can look at the relationships in my home, in my marriage, or other important relationships, and at my workplace. these are the places where I, you know, these are like in all my affairs where I can gauge how well I am practicing a step or a tradition.
Okay. حالا پروش میگه من از کجا بدونم که دارم اصول واقعی سنت ها رو تو زندگی خودم انجام میدم. من باید تراز بگیرم. بعد ببینم کجاها هستن که من میتونم از این سنت استفاده بکنم. و باید ببینم که در رابطم با خداوند، در رابطم توی منزل، تو خونه، تو ازدواجم، با کسایی که هستم و همه سر کارم خیلی زیاد میگه پروش و همه جای زندگی من باید بتونم این اصول رو به کار ببرم، اصول گفته شده در سنت ها رو. پروش میگه برای همه زندگیتون خوبه، برای ازدواجتون هم خوبه، فقط به ای ای محدود نمیشه. پروش
Okay, so I'm going to use one example on my relationship with God and AA to see whether I am working this tradition or applying the principles of this tradition in my life. So, okay, let's take an example. I come to a meeting of AA with a withdrawn attitude. I come there to sit quietly. I am not happy to be there. I just sit quietly in one corner.
میگه خیلی خب، حالا یه دونه مثال بزنیم در رابطه با خداوند و AA. حالا ببینیم میتونیم اینو بگیم یا نه. یه مثال میزنم. من میام تو انجمن الکلی‌های گمنام و روحیه خوبی ندارم وقتی میام اینجا. میرم تو جلسه، میشینم یه گوشه در انزوا، در سکوت نگاه میکنم، گوش میکنم، ساکتم.
And so when I look at that situation, what is it that's wrong with me when I behave that way? And I can see that I am self-centered. I'm not worried about anyone else in the meeting. I'm only concerned with myself. I can also be fearful because I don't want to experience. I don't want to get a new experience. I'm comfortable in my old ways. And the third thing is that I can just be downright lazy and I just don't want to participate. I'm coming there to that meeting painfully.
خب پروش میگه وقتی میام تو جلسه حالم خیلی جالب نیست، یه گوشه میرم میشینم همینجور میخوام نگاه بکنم، میخوام ببینم که رفتارم رو تجزیه تحلیل بکنم ببینم چرا من اینجوریم تو جلسه. خب یکیش اینه که اولی من خود محورم، دوست دارم به خودم بپردازم و با کسی دوست ندارم کاری داشته باشم، دوست ندارم به دیگران بپردازم و هیچ نوع رابطه‌ای باشون برقرار بکنم. یکیش میتونه این باشه. یکیش میتونه این باشه که من ترسیدم، اومدم یه جای جدید، شرایط جدید، موقعیت جدید، میترسم، نمیدونم الان باید چیکار کنم، خوشایندم نیست. سومیش هم میتونه باشه که من تنبلم، من تنبلی میکنم، دلم نمیخواد اینجا باشم، دلم نمیخواد بلندشم بیام، به زور خودمو کشوندم اومدم اینجا نشستم، ساکتم، نگاه میکنم، منزویم، حال روز خوبی هم ندارم خیلی. اوکی پروش.
And so when I take an inventory, the only reason I take an inventory is to see what about me needs to change. Now in this situation here, what would God have me do differently the next time? So the next time when I get to a meeting, I will probably not go to a meeting where I can just sit quiet. I'll go to a discussion meeting, like a meeting on the traditions. I will allow myself to speak at those meetings, to share. I will even lend a hand to the person who's new. And I might even give my telephone number. In that way, I start to belong. I start to put the welfare of other people before my own welfare. I forget about my own problems. And I start, when I contribute in the meeting, I start to worry about other people before me.
خب, that was great. پروش میگه خیلی خب، حالا من اصلا چرا تراز میگیرم؟ من تراز میگیرم برای اینکه بدونم چی باید عوض بشه، چه چیزی باید تغییر بکنه. حالا اینجا موقعی که من میام میشتم تو جلسه، ساکتم، مشارکت نمیکنم، خیلی هم جو نگاه میکنم، تراز میگیرم و بعد به خودم میگم که خیلی خب، خداوند از من میخواد دفعه بعد میام تو جلسه چه کار بکنم. و بعد کاری که میکنم دفعه بعد میرم مثلا یه جلسه پرسش و پاسخ مثل این یکی که امشب ما داریم و شروع میکنم یه ذره خودم رو درگیر میکنم با سوال و جواب، یا اینکه مشارکت میکنم تو جلسه، یا اینکه سعی میکنم به یه نفر کمک بکنم توی جلسه به جای اینکه بشنم نگاه بکنم، یا شماره تلفنم رو میدم به یه نفر تو جلسه که بتونه بهم تلفن بزنه. وقتی که این کارا رو میکنم کم کم شروع میکنم احساس تعلق بکنم به اون گروه، به اون جلسه که اومدم، و یعنی من شروع کردم دیگران رو بذارم جلوتر از خودم، بخوام یک کاری برای دیگران بکنم، خودم رو همیشه مرکز و شماره یک نبینم. و اینطوری میشه که من یاد میگیرم یه چیزی رو باید بدم و شروع کنم به احساس تعلق کردن به گروهی که رفتم توش، همون گروهی که اگه تراز نمیگرفتم میرفتم ساکت میشستم با احساس غیر خوب و فقط نگاه میکردم. پروش میگه بیا درگیر شو. اوکی؟
Thank you. So that was now how I practice the tradition one, or whether I'm practicing or not in AA. Now, what about my home? What about my relationship with my wife, with my partner, whoever I'm living with? In the spirit of this tradition where it says our common welfare comes first, personal recovery depends upon AA unity. Am I being a loner in this relationship that I'm sharing with my wife or with my partner? Do I place the common welfare of the relationship before my common welfare or before my own needs in the relationship? Do I ask myself, what can I contribute for the betterment of this relationship?
Okay, finish?
Yeah.
Okay. Pravesh میگه خیلی خوب. اینا چیزایی بود که راجع به سنت یک بود. کارهایی که ما توی انجمن انجام میدیم. تو AA انجام میدیم. حالا تو خونه چی؟ با زنم؟ با شوهرم؟ با پارتنرم؟ آیا من خب سنت یک میگه راجع به خونه زندگی ازدواج و مشترک صحبت میکنه، منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیرد، بهبودی هر شخص به اتحاد آنها بستگی دارد. میگه حالا من تو خونه تو رابطه با همسرم آیا یه آدمی هستم که تنهایی تو رابطه میرم جلو، به چیزهای خودم به تنهایی فکر میکنم؟ آیا من منافع مشترک رابطم و با همسرم در نظر میگیرم؟ آیا من منافع مشترک با همسرم رو اول میذارم؟ من چی باید اهدا بکنم به این رابطه با همسرم که این رابطه تبدیل بشه به یک رابطه بهتر؟ اینا سنت یک ما هستش در رابطه با ازدواج و در رابطه با زوجی که باهاش هستیم، فردی که باهاش هستیم. روش؟
So sometimes I would find that, you know, my wife might want to talk about something that's important. Am I just polite and listen, or do I wholeheartedly participate in this conversation? Because at times I can be very selfish and be only interested in myself and not worry about matters that might be important to her that she might want me to get involved in or, you know, share an opinion with. And so in order for me to practice this tradition in my relationship at home, I must pray for a listening ear and an understanding heart and try to be helpful in any way that I can to my partner and her concerns. And in this way, I move the focus away from me but onto other people. I hope it's making sense.
It is making a lot of sense. I am writing it down so I don't forget because it's a little long. That's great. It makes sense. Everybody loves it. میگه خیلی خوب. پروش میگه خیلی خوب. حالا من یه وقتایی میبینم همسرم میخواد یه چیزی بگه که براش مهمه. حالا آیا من مثل یه آدم خیلی خوب مؤدب ساکت میشینم و حرفاشو گوش میکنم یا نه از ته دل واقعا شرکت میکنم، دلی شرکت میکنم فعالانه تو صحبتی که میخواد بکنه؟ گاهی وقتا چون من کلا خودخواهم و میخواد یه چیزی بگه، من خب میخوام به مسائل خودم توجه داشته باشم. ولی برای این که من بتونم سنت یکم رو با همسرم انجام بدم، باید یک گوش شنوا داشته باشم و قلبشم درک بکنم. از طریق قلبم باید قلب اونم درک بکنم. باید مسائل همسرم رو ببینم. باید از خودم، از مسائل خودم یک کمی جدا بشم. از من باید جدا بشم، برم وارد مسائل همسرم بشم، وارد مسائل دیگری بشم، ببینم که دقیقاً چی داره میگه. سنت یک اینجوری به رابطه ازدواجی من کمک میکنه. روش؟
Thanks. And so lastly, let's see how I can work this tradition in my workplace. How I can practice the principles of this tradition in my workplace. So, do I place the service that my company offers to its customers first, or do I place my advancement in the company first? In other words, my interests are more important than the customer service that I'm supposed to be providing in the company that I work.
Okay, that was great. That applies to me and my employees, Pravish. پروش میگه خیلی خوب، قسمت آخر سنت یک، بیام بریم سر کار. موقع شغلمون، وقتی ما داریم کار میکنیم، آیا من خدماتی رو وقتی توی شرکتی کار میکنم، خدماتی رو که شرکت من به مشتری میخواد ارائه بده، بیشتر به فکر اون هستم یا بیشتر به فکر این هستم که خودم تو این شرکت چجوری میخوام پیشرفت بکنم که خودم برم به یه درجه بالاتری برسم؟ آیا به فکر منافع شرکتم که میخواد از طریق اون مشتری مداری بکنه هستم، یا به فکر منافع خودم تو شرکت هستم؟ پروش؟
And so this is a difficult one. Do I go to work to give service, or do I go there to earn as much money as I possibly can? Am I concerned about the welfare of my fellow workers, or am I only concerned about myself at the workplace?
Okay. پروش میگه این یه قسمتش کمی هم سخته. از خودتون بپرسید، آیا من میرم سر کار که سرویس و خدمات بدم، یک خدمتی انجام بدم، کاری رو درست انجام بدم، یا دارم میرم سر کار که بیشترین پولی رو که میتونم در بیارم و برای خودم خوب باشم؟ آیا من که میرم سر کار به فکر منافع مشترک با همکارام، با اونایی که با من کار میکنن هستم، یا به فکر پیشرفت‌های فقط خودم هستم؟ اینا سوالای سختیه که برای سر کارمون پیش میاد. روش؟
And so there can be an instance, for example, do I get disappointed when my company is not doing well financially? What is my concern? Is my concern there about my welfare and not the services that my company is offering to its customers? And so, you know, what do I pray for? I pray that I go to work to be of service to my company. I'm grateful for the opportunity that it gives me. And I allow God to be my financial manager, because God knows exactly what I need.
Okay. حالا پروش میگه که خیلی خوب، بیا یه راجب یه مثالی الان من براتون بزنم. راجب همین سنت یک در سر کار، برای شغلمون، موقعی که ما صبح بلند میشیم میریم سر کار. مثلا آیا من ناامید و یه حال بدی میشم وقتی که میبینم شرکتی که من براش کار میکنم یا صاحب کارم از نظر پولی شرایط خوبی نداره؟ این منو ناراحت میکنه. حالا اگه من ناراحت میشم، آیا ناراحتم که این چرا داره خوب پول در نمیاره، مشتریای خیلی پر پا قرص و خوبی نداره، یا نگرانم که من چرا دارم تو این شرکت، مثلا ممکنه حقوق من به مخاطره بیفته؟ رابطه سنت یک در سر کار ما. بعد پروش میگه به فکر مشتریا باید بود سر کار، و دعای من بعد برای سنت یک اگه بخوام انجام بدم سر کار، اینه که بتونم خدمات بیشتری به اون شرکت یا به صاحب کارم یا به اونجایی که دارم ازش کسب درآمد میکنم، خدمات بیشتری بتونم ارائه بدم. دعا میکنم برای موقعیت شرکتم که موقعیت شرکتم بهتر و بهتر بشه و بعد از خداوند میخوام که نیازهای مالی منو از بین ببره. همیشه از خدا میخوام که کمکم کنه تو مسائل مالی خودم. روش؟
And so I find that lastly what I want to say is that when I work this tradition or when I work a tradition and I take an inventory, it makes me aware of aspects of my life that I must give up, that I need to sacrifice, defects of character that I need to get rid of. So when I come to realize this in the tradition that I'm working, for example, in this tradition, being a loner or being selfish or self-centered, I then go to step six and seven, and ask God to remove those defects of character. And when those defects of character are removed, I am able to practice the spirit and the essence of the tradition.
Okay, that was great. حالا پروش میگه خیلی خوب. حالا آخریش که من این سنت رو چجوری کار میکنم؟ اینه که خب گفتیم که ما تراز میگیریم. چرا ما تراز میگیریم؟ برای اینکه میخوام ببینیم چه چیزهایی باید عوض بشه و تغییر پیدا بکنه. خب تراز میگیرم میبینم چیزهایی که باید بدم بره رها بکنم چیه؟ اونا نواقص شخصیتی من هستن دیگه. مثلا تو این سنت تنها بودن، چون این سنت راجع به اتحاده، تنها بودن، خودم به تنهایی برم جلو، خودخواه بودن، اینا شامل حال این سنت میشه. خب این قدم 6 و 7 منه، من از خدا میخوام که اینا رو از من بگیره. قدم 6 و 7 رو انجام میدم در سنت 1 و بعد که قدم 6 و 7 رو انجام میدم، اجازه میدم روح سنت 1 خودشو در من شکوفا بکنه. روح سنت 1 در من شکوفا میشه به این طریق. سنت 1 عکس من به تنهایی، من خودم، من منزویه، من متحد ماست. روش.
And so just as the working the steps allows me to meet calamity with serenity, I find that working the traditions allows me to develop meaningful relationships with God, with the people I work with the people I live with. So the traditions, in my opinion, are not just for the groups or somewhere out there or to be hung on the wall. The traditions are as much a part of my recovery as the steps are.
Pravesh میگه که حالا همونطوری که قدم‌ها باعث میشه که من دیوانگی رو جایگزین کنم با روحانیت، سنت‌ها هم کمک میکنه که من روابط معنادار پیدا بکنم، روابط معنادار با خداوند، روابط معنادار در سر کار با آدم‌ها، روابط معنادار در زندگی شخصی، آدمای زندگی شخصی. و سنت‌ها فقط برای گروه نیستش، سنت ها فقط هم برای اینکه به دیوار آویزون بکنیم تو جلسات نیستش. سنت ها همونقدر نجات دهنده هستش. پروش، could you tell me your last sentence? I'm sorry. Did you say the very last sentence?
Yeah, Pravish, I said it's about practicing these principles. It's part of my recovery.
پروش میگه که سنت ها و انجام اصول درون سنت ها همونقدر بخشی از بهبودی من هستش که قدم ها و اصولا سنت ها یه بخش بزرگی از بهبودیمه. مضافم به این که پروش میگه در کار و در ازدواج و در زندگی خصوصیمونم سنت ها به کار میاد، بیشتر به کار میاد. اوکی؟
Hey, thanks, Sadie, for your service. I hope that I've shed some light on this tradition and that my understanding is in keeping with your understanding and what Alcoholics Anonymous intended with this tradition. So thank you very much for that.
Thank you, Pravesh. Pravesh میگه خیلی خوب ممنونم که به من فرصتی دادید. امیدوارم من تونسته باشم یه نوری بندازم روی این سنت یک برای شما و کمک کرده باشم که یه کمی AA رو بهتر بتونیم بشناسیم. امشب شناخته کردیمش. Okay. Are you finished? Are you ready for questions and answers?
Yes.
پروش میگه من صحبتام برای سنت یک تمومه، اگر سوالی وجود داره بخونیم برای آقای پروش.
بله ممنونم، خیلی لطف کردین. سوال اول رو میپرسم. سوال اول اینه که تو محل کار با بعضی ها به من میگن کلاه قرمزی و چشم خودی، آیا منم میتونم منافع شخصی خودم رو در رأس قرار بدم و به فکر دیگران نباشم؟ ممنون.
Pravesh, there is a question. A person would like to know at work, can he put his or her own welfare above the welfare of other people? شما گفتید منافع مشترک خودشو به منافع مشترک اشخاص دیگه سر کار؟
بله، مثل اینکه سر کار، حالا اینطوری که از سوالش مشخصه، مسخرش میکنن. مثلا میگن کلاه قرمزی و چشم نقره بهش لقب میدن. بعد ایشون سوال کرده که منم میتونم مثل اونا باشم، منافع شخصی خودم رو تو رأس قرار بدم، حالا در جهت انتقام یا همین.
اوکی، الان یه جور دیگه متوجهم. پروش، there is a person whom people sort of make fun of him at work. I believe the way I am understanding the question is because he works good. So the question is, can I start paying attention, more attention to my own welfare as opposed to my employer's welfare, just like the others do?
You know, that is a personal thing. I mean, you know, you can, that's your workplace, you go there to make a living, and, you know, there can be nothing more important than putting food on the table for any person. So it's a quite an important responsibility. But the thing is that, you know, I learned about myself that when I'm selfish and when I'm self-centered, my life becomes unmanageable and I go back and I drink. Now, it doesn't happen only in certain instances. It happens all the time. Every time I'm selfish, every time I'm self-centered, my life becomes unmanageable and I go back and drink. If someone else can be selfish and self-centered and they don't drink, they probably are not real alcoholics, or you know, they don't have a problem. But for me, Pravesh, I can't put my welfare above other people's in any instance.
Okay. این دوستمون که میگه میشه منم مثل بقیه باشم، منافع مشترک خودم رو به دیگران ترجیح بدم، پروش جوابش اینه، میگه اولا که یه چیز شخصیه، میدونی من نمیتونم خیلی بگم، داری میری سر کار که پول دراری و یه خانواده رو ساپورت بکنی و هیچ چیزی مهمتر از این نیست که بتونی نان‌آور خانه باشی و سفره‌ای داشته باشی. بنابراین نمیدونم به چی بگم، اما یه چیزی که هست میدونم اینه که کلن خودخواه بودن و خودمحور بودن باعث میشه که زندگی غیر قابل مدیریت بشه، و وقتی زندگی غیر قابل مدیریت بشه ما به مشروب خاری پامون کشیده میشه. بنابراین سر کارم همینطوره، اصلا فرق نمیکنه کجا، در محل کارت هم همینه. بعضیا شاید بتونن، شاید بعضیا میتونن منافع خودشونو بالاتر از منافع دیگران بذارن و اتفاقی براشون نیفته. اونا شاید الکلیای واقعی نیستن یا یه مدل دیگه هستن. برای من پروش، اگر من منافع خودم رو بالاتر از منافع دیگران بذارم، من زندگیم غیر قابل مدیریت میشه، زندگیم غیر قابل کنترل میشه، من نمیتونم، من این کارو نمی کنم. این ریسکیه برای پروش. اوکی پروش، I told them it's a risky thing for you. You wouldn't do that. اوکی، سوال بعدی داریم. Should we go on?
Yes please.
بله. خب بپرسم. Okay. خب سنت یک در مشارکت چگونه رعایت می شود؟ یا اینکه من به چه روش هایی در مشارکت هم در جلسه سنت یک رو رعایت کنم؟
Okay. Pravesh, here's a good question. How do I comply with tradition one in my sharing in a meeting? How can I help with tradition one when I am in a crowd of people in AA?
I think I used the examples. Firstly, the one that you are sharing means that you are not being selfish and not self-centered. Sharing by its very nature, meaning that you care about other people and you're prepared to give what you have to other people. I think also being a part of the group, getting involved in the group, making sure that the group sticks together because your personal recovery depends upon that. So the AA group is the one place where I can practice tradition one, where I put the welfare of the members, the welfare of the group first. I don't do things that will disunite the group or break the group up or create controversy in the group. I contribute in a positive spiritual way to the well-being of the group, because if that group functions well, my personal sobriety and recovery is kind of guaranteed.
خب روش میگه یکی از جاهایی که تو میتونی سنت یکت رو به نمایش بذاری همانا گروه هستش. وقتی میای تو جلسه توی اون گروه، همین که تو مشارکت میکنی، یعنی تو خودخواه و خودمحور و خود راضی نیستی، داری سعی میکنی اون چرا که داری به دیگران هم با دیگران هم در میون بذاری. پرواش میگه اساسا طبیعت مشارکت کردن طبیعت سنت یکیه. فعال بودن در گروه خودش یه چیزیه که تو سنت یکی تو داری به نمایش میذاری، چون که به شکلی داری اتحاد رو برقرار میکنی. دومین که گروه AA یه جایی هستش که تو داری سعی میکنی به واسطه یه وجودت کارایی رو بکنی که به گروه اتحاد اضافه میکنه، سعی میکنی کارهایی رو که باعث جدایی در گروه میشه انجام ندی. گروه برای نمایش سنت یکه. کارهایی رو که به مشکل و چالش میندازه گروه رو تو انجام نمیدی تو گروه. اینجوری در پاسخ به این دوستمون که میگن چطوری تو گروه سنت یک رو من رعایت بکنم، میگه کارهای تفرقه انداز نکن، مشارکت بکن و بدون که بهبودی تو به اتحاد این گروه بستگی داره. و اتفاقا گروه یه جاییه که تو قطعا میتونی سنت یک تو به ظهور بیاری. پرویش بود جلاک تو عد دودم.
Yes, please. So after a while, it's not about what I can take out of the meeting. It's what I bring to the table. It's what I bring to Alcoholics Anonymous. Am I that person who just walks in 2 minutes before the meeting can start and leave 2 minutes after the meeting has ended? Or do I get there early to help set the chairs, make the coffee, do whatever service the group asks me to do? Talk to a newcomer, greet the people, sweep the room after the meeting. All of these things show how I start to belong to Alcoholics Anonymous. Do I put up my hand to be of service? Or am I the one that says I'm too busy? I can't do it because of work commitments, because of my family. Am I putting my interests before the interests of Alcoholics Anonymous?
Okay. پروش میخواد به سوال ادامه بده. اینو میگه که خب مثلا راجب سنت یک در گروه اینه که من باید فکر بکنم بعد از یه مدتی که میام توی گروه و میام توی صحبت ها متوجه میشم که به این دیگه خیلی فکر نمی کنم من از گروه چی میگیرم، بیشتر به این فکر میکنم که من چی به گروه میارم اضافه میکنم، من به AA چی میارم اضافه بکنم. دیگه منافع شخصی خودم جاشو میده به منافع بقیه تو گروه. آیا من اون کسی هستم که 2 دقیقه بعد از شروع شدن جلسه هول هول میام میشینم گوش میکنم هرچی که هست میگیرم و 2 دقیقه قبل از اینکه جلسه تموم بشه میدوام میرم به خاطر اینکه من وقت ندارم، یا اون آدمی هستم که 2 دقیقه 3 دقیقه زودتر میام سعی میکنم یه قهوهی درست بکنم با 1-2 نفر قبل از جلسه یه صحبتی بکنم بلکه بتونم یه کمکی به کسی بکنم، لبخندی بزنم، خوش آمدگویی بکنم و یا اینکه نه من میگم نمیتونم خدمت بکنم، نمیتونم زودتر بیام، سرم شلوغه، چه در کار چه در خانواده. این است که من باید متوجه بشم که منافع خودم رو قبل از منافع گروه نذارم، منافع گروه رو بذارم اول. و اینم یکی دیگه از جاهاییه که شما میتونین تو گروه سنت یکتون رو نشون بدین. باز دوباره پروش میگه اصلا نشون دادن سنت یک جاش تو گروه اول از همه. پروش finish with that.
Yes, thank you.
Okay. پروش این سوال رو تموم کرده، میتونید برید سر سوال بعدی دوست عزیزم.
بله مرسی. سلام، من 7 ماه پاکم ولی دقیقا تو خونه با همسر و بچه هم و همچنین سر کار همش فکر خودم هستم و دنبال منافع خودم هستم. تجربه دوست عزیزمون چیه؟ ببخشید یه لحظه، من یه دوست دیگه همون سوال پرسیده، دقیقا همین سواله. یعنی سوالش اینه که من سنت یک رو فقط تو جلسات اجرا میکنم، تو جامعه و خانواده و بیرون نمیتونم درست حسابی به اجرا در بیارم. یعنی دوتا سوال مشابه همن، خاطر همین خواستم یه جمعه داشتم.
ممنونم ازتون آقای آرتا. پروش، there are two questions. They are sort of the same, sort of not. There is a person with 7 months of sobriety and says, tell me, how do I do tradition one at home with my wife and with my children? It seems like at work, at home, I am more engaged with myself than with other people. Then there is another question who says, I think you could answer them separately, who says, I do tradition one in the meetings, but I can't do them in society. I cannot do them at home. How would you like, what's your take on that?
Okay, so the first one. So the essence of tradition one is about a sense of belonging. It's about a sense of putting other people's welfare before my own. So if I can recognize, or if this person can recognize that he's alone at home or he's a loner, then the solution lies in praying to God. If the person prays, I would pray to God. I would ask God to stop me, to help me not to be a loner, to allow me to have a loving, understanding heart and relationship with my children and my family so that I can understand them, make time for them. It's something that comes with practice. Each time that I do a little bit of it, it slowly becomes a way of life and my old habit becomes replaced with my new habit.
Okay. پروش اینا رو جدا جدا داره پاسخ میده، من هر دوتا رو براش توضیح دادم. برای این دوستمون که میگه در خانه و با همسر و بچه هام همش تو فکر خودم هم، پروش میگه که خب میدونی سنت یک، اصلا روح سنت یک راجع به احساس تعلق داشتنه و روح سنت یک منافع دیگران رو من قبل از خودم گذاشتنه. و اگر که این شخصی که این سوال رو پرسیده احساس میکنه که یک آدم تکرویه، راه حلش یه مقداریش دعا به خداونده که منو استاپ کن از این تکرو بودن، از این که فقط به فکر منافع خودمم، به من کمک کن، به من اجازه بده که قلبم پر از درک و عشق از بچه هام و از خانوادم باشه و براشون وقت بذار، برای خانوادت وقت بذار. با تمرین این اتفاق میفته، اتفاق سنت یک در خانواده رو میگه. و پروش میگه که وقتی که یکم تمرین بکنی به مرور متوجه میشی که عادتهای قبلیت که تکرو بودن و به فکر منافع خودت بودن بوده با عادتهای جدید داره عوض میشه و دیگه اونچنان فقط به فکر منافع شخصی خودت نیستی. Pravish, finish?
Yeah.
Okay. Now, how about the second question?
Could you just repeat the... Yeah.
Yeah. The person says, I do tradition one in the meetings, but I cannot do them at home or the society. Let me tell them what I have just told you. پروش بخواد سوال بعدی رو پاسخ بده به این دوستمون که میگه من سنت یک رو در جلسات رعایت میکنم اما به خونه و جامعه و اینا که میرسه کاری با سنت یک ندارم. رعایت نمیکنم. Okay, پروش.
Now it is very often said that the easiest place to practice AA principles is in AA. Because it's just 1 hour at the end of the meeting, and so you can show how good you are and how wonderful I am, Pravesh, how wonderful Pravesh is. But what about the other 23 hours of our life? The 12th step tells me that we got to practice these principles in all our affairs. Why? Why does he tell me that? Do I get restless, irritable, and discontented at my workplace when I don't practice this tradition? Do I get restless, irritable, and discontented in society when I don't practice that? And so when I become restless, irritable, and discontented, what happens? I'm heading for a drink. So it is important for me to practice the principles of these traditions in all. I can't do it to the best of my ability, but if I can try each day to do a little bit, each day if I try to put the welfare of other people before my own welfare, I am growing spiritually. It's about spiritual progress rather than spiritual perfection. So for me as a recovering alcoholic, it's not an option. It's not optional. For me, it has to be done because bad relationships for me lead to resentments. Resentments to me lead to depression, self-pity, and a drink. I hope I've answered that to an extent.
Did you say resentment leads to what?
It leads to self-pity, it leads to depression, it leads to a drink.
Okay. You did actually very much. I thank you. پروش میگه خیلی خوب. برای این دوست عزیزمون که میگه من اصول سنت یک رو در جلسات رعایت میکنم اما در خانه و در اجتماع نمیتونم. پروش پاسخ اینجوری میده که میگه راحت ترین جا، آسون ترین جا برای رعایت کردن اصول AA تو خود AA هستش، چون که اساسا جلسه یه ساعت و نیمه، اما تو این یه ساعت همه میگن خب پرواش چقدر خوبه، پرواش چقدر عالیه، از من تقدیر و قدرشناسی میکنن، اما بقیه 23 ساعت دیگه زندگی چی؟ و بعد پروش میگه که به ما کتاب میگه این اصول رو در تمام زندگی خود به کار بردیم. حالا وقتی من این اصول رو به کار نمیبرم سر کار، محل شغلم، سر کار، بیتاب و بیقرار و ناراضی میشم. یا وقتی که تو خونه به کار نمیبرم بیتاب، بیقرار و ناراضی هستم. وقتی تو اجتماع به کار نمیبرم با دوستان باز بیتاب و بیقرار و ناراضی هستم. و وقتی که بیتاب و بیقرار و ناراضی هستم میرم سراغ مشروب. و من این اصول همه رو با هم نمیتونم انجام بدم، اما کم کم میتونم انجامشون بدم. منافع دیگران رو قبل از منافع خودم گذاشتن یه نوع پیشرفت روحانیه که من میتونم، همشو نمیتونم اما یه کمیشو میتونم، یه کمیشم پیشرفت روحانیه. ما هم دنبال پیشرفت روحانی هستیم نه کمال روحانی. برای همین پروش میگه برای من انجام سنت یک یعنی منافع خودم رو اول از منافع قبل از منافع دیگران نذارم برای من یه انتخاب نیست. برای منی که الکلیم برای من یه اجباره، چون من حالم بد میشه، رنجش پیدا میکنم، رنجش من باعث میشه که دلم برای خودم بسوزه، خود دلسوزی پیدا میکنم، بعد خود دلسوزیم تبدیل به افسردگی میشه، بعد افسردگی منو میبره به طرف مشروب. این است که من نمیتونم این کارو نکنم، من باید انجام بدم. روش؟ Thank you so much.
Thank you.
With that question?
Yes.
اوکی پروش این سوالم پاسخ داده. سوال دیگه داریم دوست عزیزم.
بله سلام، من در یک مکان دولتی کار میکنم و ظاهرا خدمت کردن باعث رشد و ارتقای شغلی من نمیشه و افراد چاپلوس و ریاکار و ظاهر نما بیشتر پیشرفت میکنن و این باعث ناامیدی و دلسردی من از خدمت میشه. لطفا راهنمایی کنید.
اوکی Pravish, there is a question. The person works in a government agency and he is saying that evidently being of service doesn't help me, it doesn't help my growth at work. And people who are kissing up, they are getting ahead better. And ببخشید قسمت آخر سوالشون چی بود؟
قسمت آخرش اینجوری بودش که منظورش این بودش که آدمای چاپلوس و ریاکار خیلی بیشتر پیشرفت میکنن، اما من که به فکر خدمت مثلا اون چیز هستم پیشرفت آنچنانی ندارم، این باعث دلسردی من از خدمت کردن به مردم میشه.
اوکی ممنونم. So he says people that are kissing up to others, they get ahead better, and that makes me sort of cold and gives me the cold feet in order to serve. Could you help me out with that? He's disappointed in giving service because service doesn't help him, because other people who do not give service are better off.
So, yeah, I like I said, you know, it's a very difficult thing, especially in the workplace, because, you know, we know why we go there. We want to succeed. We want to go up the corporate ladder. We want to get promotions, etc. So, you know, if I had to answer, and I've experienced this, although I run my own business, there were times when I felt that I've been left out of tenders or whatever. But when I go back to my life and I go back particularly to step three, what did I do in step three? I turned my will and my life over to God so that God can take care of my life. I am no longer in charge of my life. So sometimes when things don't happen for me the way I want it to happen, God is trying to tell me that it's not your turn, it's not your time. Your time will come. But you are not going to determine when your time will come. Your time will come when I determine its time. And if it probably doesn't happen, then God is probably saying that I'm not ready for this. And you know, the whole thing about life is about acceptance. You know, accept the things I cannot change. Do I want to, you know, sacrifice my principles, my beliefs, my integrity? Because I want to be recognized. You know, these are difficult questions one have to ask themselves. But when we want to grow spiritually, it's about doing the difficult things. It's about doing those things that go against the grain of my ego, of my pride, and my being. That's the only thing that I can contribute. And it's not a personal criticism on the person, but it's about how I grow spiritually when I was placed in similar experiences.
Mm-hmm. Okay, that was great. Thank you so much. Pravesh میگه من اصلا این سوال رو دوست دارم. این یه سوال خیلی خوب و یه سوال خیلی مشکلیه. میدونید ما مخصوصا سر کار خیلی سخت میشه. ما خودمون هممون میدونیم به چه دلیلی داریم میریم سر کار و هممون میخوام سر کارمون پیشرفت بکنیم و هممون دلمون میخواد ترفیع مقام بگیریم و منم خودم پروش کار خودم رو دارم، صاحب کار خودمم و یه اوقاتی بوده، زمانایی بوده که احساس کردم عقب افتادم، عقب موندم و میدونید توی بعد برم به قدم سه خودم مثلا به این مسئله فکر بکنم که قدم سه من به من چی میگه؟ میگه که من زندگیم و ارادم رو بسپرم به خداوند، یعنی داره میگه من مسئول زندگی خودم نیستم و وقتی نمیشه سر کار تو این احساسو پیدا میکنی که افراد چاپلوس بیشتر جلو افتادن و تو دلت میخواد که خدمت نکنی، حتما خداوند داره به تو دو تا چیز میگه که الان نوبت تو نیست و الانم وقتش نیست، و احتمالا که خدا داره بهت میگه مال تو به وقتش میاد و اگرم نده خب زمانش برات نرسیده. اینا همش راجب پذیرشه، راجب حفظ کردن اصولی که خودت در زندگی داری و حرمت نفسیه که خودت تو زندگی داری و تصمیمشم با توه. این سوالای سختیه آدم بعد از خودش بپرسه سر کار، وقتی که میبینه که خدمت کردن براش هیچ منفعتی اصلا نداره و دل سرده. و اگه بخوام رشد روحانی بکنیم باید غرور و منیت و اینامونو بذاریم کنار و منافع دیگران رو بذاریم جلوی مال خودمون و خدمت بکنیم و سرویس بدیم. اینا راجب ترفیع تو نیست سر کار، اینا راجب رشد روحانیه. اما سوال تو برای کار میفهمم و سخته، یه سری تصمیمایی که خودت باید برای خودت بین خودت اصولت و چارچوب خودت بگیری. روش would you like to add to that?
Yeah, I just, you know, just a thought that comes to my mind, you know, in any organization, you know, as you move up the organization, in A, as we move down into the triangle, we find that, you know, if you take a company, there are a lot of general workers. But then as you go up, the positions become fewer. And as you go further up, the positions become fewer and fewer. And so some positions, there can only be one person that can fill that position. Say, for example, the treasurer of an organization. But there may be three or four people that are capable, including myself. I apply for the position because I believe I can make a valuable contribution to that position. But I must also understand that if that organization thinks otherwise, then I must be accepting of their decision. Like in Alcoholics Anonymous, sometimes a group conscience may make a decision that goes against what I believe. But for the purposes of unity, for the purposes of my recovery, and for the purposes of my well-being, I must accept the group conscience decision as the group had decided what is in the best interest of the group. Similarly, in a company, that company decides that this person is best suited for this for that position. I must accept that that is the decision of the company. When I don't accept that, I start to bring about disunity. I start to put my welfare before the welfare of the company and the welfare of other people. And at the end of the day, I'm the only one that becomes miserable. I'm the only one that's going to be going to bed and having sleepless nights thinking about other people. Thank you.
Okay, that was great. Pravesh میخواد به این دوست عزیزمون که سر کارشون این مشکلات دارن در همین سنت یک منافع دیگران و خدمت کردن یه چیزم اضافه بکنه. بگه یه وقتایی هم از سر کار، خب شما سنت یک و وقتی فکر میکنی میبینی که یه اوقاتی هم بوده که میدونی سر کار یه چیزایی میشه که صاحب کار تو، اون شرکت، اون کارخونه، تو یه کارایی میخوای بکنه که اون فکر نمیکنه خب تو باید بکنی. اولا که هر جایی در سر کار هرچی بری بالاتر بیشتر به رأس هرم برسی، تعداد کارهایی که میتونی بکنی کمتر میشه. مثلا موقعیت ها و شغل های تعدادش کم میشه، برعکس توی انجمن ای ای خودمون که هرچی بری بالاتر بیشتر به زل پایین مثلث سر کار شغل تعدادش کم میشه. مثلا من خودم یه جایی فکر کردم که برای شغل حسابدار من خیلی خوبم و میتونم به این شرکت و به این کارخونه کمک بکنم، ولی اون مکان این فکر رو نمیکرد. فکر میکرد که نه، من برای این کار خیلی مناسب نیستم. پس اگه اون فکر میکنه من خیلی برای این کار مناسب نیستم، من باید به فکر اون باشم و بکشم عقب از اون کار. مثلا تو انجمن خودمونم اینجوریه، یه وقتایی من فکر میکنم یه خدمتی رو من میتونم خیلی خوب انجام بدم، خیلی از پس این خدمت برمیام، خیلی هم این خدمت رو دوست دارم، ولی اگه به نفع جمع و اتحاد انجمن AA نیست، من بعد اون کار رو دیگه انجام ندم، وایستم کنار، کسی دیگه اون خدمت رو انجام بده. توی کارخونه و سر کار و شرکت و اینا همینطوریه، یه وقتای اونا نمیخوان که من یه کاری رو انجام بدم، اونا منافع خودشون رو شاید بهتر میبینن یا نمیخوان که من در رأس اون کار باشم یا اون کار دست من باشه، و من باید اون رو هم قبول بکنم، اون رو باید بپذیرم و دست از سر اون کار بردارم برای خودم. پروش، این نظر پروش برای سر کار. اوکی، are you finished with that question?
Yes, thank you.
Okay. Thank you. پروش آماده است برای سوال بعدی.
مرسی، خیلی ممنون. خب سوال بعدی اینه که توی دو تا سوال دیگه کلن هست، توی AA ایران بعضی ها میگن که سنت ها در AA دانش نیست، تجربه هست. تجربه ایشون در این مورد چیه؟
اوکی. پروش، این AA in ایران، some people say that the traditions, they are not knowledge, they are experience. What is your take on that? What is your, what do you have to say on that? I'm sorry.
No problem. I agree the traditions are based on our experiences. Experiences that we had growing up, the pains, the mistakes that we made. And so, like we recover by hearing the experiences of other people, we stay united by the experience of the past so that we don't repeat the mistakes.
Okay. پروش میگه من موافقم. سنت ها بر مبنای تجربه است. سنت ها بر مبنای تجربه، از دردهامون، از اشتباهاتمون در گذشته انجام دادیم هستش، و اتحاد ما با تجربه قدیمی ترها شکل میگیره. پروش، I think he means that reading the traditions is not knowledge, is experience. Is that what you get?
I don't understand.
این دوستمون ببخشید میگن که سنت ها در اثر، پروش میگه سنت ها در اثر تجربه به وجود اومده، تجربه از اشتباهات ما، مثل خود زندگی، مثل زندگی زناشویی، تجربه از اشتباهاتمون، تجربه از دردهامون، دردهای دیگران و اشتباهات دیگران باعث به وجود اومدن سنت های ما امروز شده. دوستمون اگه اینو میگن که پروش جواب بده.
بله، من فکر میکنم که همین منظورشونه. کلن نظر خودم هم اینه که دانشی وجود نداره، همش تجربه است.
Okay, the narrator also, the secretary thinks that that's what the person means. Okay, last question. آخرین سوال.
بله. آخرین سوال اینه که حالا مشابه دو تا سوال قبلیه. میگه طرفی که پول داره چی؟ صاحبکاره سوء استفاده میکنه. منظورش اینه که مثلا برای یه آدم پول داره داری کار میکنی، ولی اون داره ازت سوء استفاده میکنه و تو زیر چیز اون هستی. باید تو اینجور مواقع چی کار کرد؟
This question suits me and my employees. They always tell me that. The question is what about the person that you work for? That person is rich, is in charge of you and is taking advantage of you. What do you do about that when you at work? The employees will always think that about their employer.
Yeah. That person an alcoholic. So what is it? Remember, I am different from other people as an alcoholic. I need to safeguard myself and I need to take care of those aspects of my life that make
me go. You need
to
save what? Did you say you need to save what?
Safeguard my sobriety. I need to take care of aspects of my life that won't let me go and drink. Now, my employer is rich. He takes advantage of me. Okay, fine. That's not an indication of my character. That's his character. Mm-hmm. I let God take care. I know I'm going to work. I'm going to do an honest day's job. That's all I'm going to do. And I try to do it to the best of my ability. Let God judge the other people and their character and whatever they do. It's a difficult thing. I mean, I get that. I'm also an employer. I get that as well. But thank God, you know, I'm in Alcoholics Anonymous and I can put the welfare of other people first, or I try to put the welfare of other people. It doesn't happen that way all the time. It doesn't happen that way all the time. So, and you know, the other thing is that in our literature, it tells us spiritual progress will always precede material progress. It doesn't happen the other way around. So I got to grow spiritually. And when I grow spiritually, I can accept a whole lot of things.
So you say spiritual growth can lead to financial growth.
Well, but I don't know whether it can lead, but what it says, it happens before financial growth.
Mm-hmm.
We focus on growing spiritually before we focus on growing financially.
Okay, I got it. پروش میگه که خیلی خوب یادت باشه دوست عزیزم. پاسخ این دوستمونه که میگه صاحب کارها پول دارن، سوء استفاده میکنن از من به عنوان کارمند. و اینو چی میگی حالا؟ پروش میگه که یادت باشه دوست عزیزم که من و تو با بقیه فرق داریم. من با بقیه فرق دارم. من یه مسئله‌ای دارم که باید از هوشیاریم نگهداری بکنم. من باید مراقب اون چیزهایی باشم که منو به مشروب نکشونه. و برای همین رئیس من پول داره اصلا به من مربوط نمیشه. این مربوط به شخصیت من نیست. این مربوط به شخصیت رئیسم و من نباید وارد این مسئله بشم. دوم این که من خودم یک کارفرما هستم، من پروش، و خدا رو شکر میکنم که من تو AA هستم و من منافع دیگران رو مقدم بر منافع خودم در نظر میگیرم. برای همین همیشه اینجوری نیستش که یک کارفرمای پولدار بخواد از کارمنداش سوء استفاده بکنه و منافع خودشو بذاره جلو. اینجوریام نیست. اما تو به خاطر حفظ هوشیاری از این اصولی باید پیروی بکنی و با صاحب کارت که پول داره کاری نداشته باشی. تو به شخصیت خودت باید رسیدگی بکنی و این پولدار بودن راجع به شخصیت کارفرماته و تو برای حفظ هوشیاری باید درست کار کنی. حرف پروشه. مضافم به این که میگه من خودم یک کارفرما و چون تو AA هستم منافع کارمندم رو در نظر میگیرم. اوکی پروش، I said that.
Thank you.
دوست عزیز.
یه لحظه عذر میخوام. این سوالی بودش که گفته بود که سنت ها دانش نیستن و تجربه هستن. یه بار دیگه اومده حالا سوالش رو اصلاح کرده که آیا سنت ها رو باید کلاسی کار کنیم یا در گروه های AA باید بریم تجربه کنیم؟
اوکی. کاش یه ذره بیشترم تو دارم. پروش، the person who asked question about are the traditions knowledge or experience and you answered it comes from the experience and the pains of people before us is now revising his question and is asking, do you need to do the traditions in classes or do you need to do them in groups of AA? دوست عزیزم، منظور از کلاس چیه؟ میشه بگید تایپ کنن دوباره؟
بله، منظورشون اینه که مثلا یه سری جلسات برگزار میشه برای اینکه سنت ها رو توضیح میدن. خب حالا به صورت توضیحی ایشون میگه که خب، ما باید تو اون کلاس ها شرکت.
خب کلاس های سنت که آموزش میدن، دیدم که آقای مهران دارن مینویسن. شما آقای آرتا صداتون رفت.
یعنی عذر میخوام، من گوشیم زنگ خورد یه دفعه.
It's okay.
میگه کلاس هایی که سنت آموزش میدن.
خب
میگه تو اون کلاس ها باید شرکت کنیم یا توی گروه ها باید بریم تجربه کنیم.
Okay, the question is, we need to go to classes, general classes that other people come in order to learn about traditions, or we just go to the groups and experience the traditions?
So, you can do it however you please. Once your sponsor is done with the 12 steps, your sponsor should be taking you through the 12 traditions. And if your sponsor can't do that, then you need to find someone that can help you take you through the 12 traditions. It's important for us to know, and I'll tell you my experience is, if I'm working with a newcomer, one of the things that I talk to him first is about the traditions. And I tell him about the traditions of Alcoholics Anonymous, and I say, this is what AA is about. This is what it can do. This is what it can't do, et cetera, et cetera. Now that you know what Alcoholics Anonymous is about, are you sure you want to be a member of Alcoholics Anonymous? Because if you want to be a member of Alcoholics Anonymous, you've got to abide by these traditions. And so that's the way we introduce these traditions. And the last thing that I want to say is that, you know, these traditions are not weapons that we throw at each other at the group business meeting or group conscience meeting or the intergroup meeting. These are spiritual principles by which we love, we live, and we grow. It is spiritual principles which allow us to practice love and tolerance of others.
Okay, that was great. Thank you. به این دوست عزیزمون، آیا باید سنت ها رو به شکل کلاس گروهی کار کرد یا اینکه همینجوری بری تو گروه ها تا بفهمی که سنت ها چیه؟ پروش میگه اولا که هر طور دلت میخواد، هر طور که دوست داری، ولی راه نماد وقتی قدم ها رو با تو تموم کرد بعد تو رو بلا فاصله ببره سنت ها رو باید کار بکنه. اگه اون راه نما نمیتونه، تو باید برای سنت هات راه نما بگیری. و من خودم پروش در کار با تازه وارد اولین چیزی که میگم سنت ها رو یک کمی توضیح میدم، میگم اینا کارهاییه که تو ای میتونه برای تو بکنه، اینا هم کارهایی که ای نمیتونه برای تو بکنه، اینا کارهایی که تو باید بکنی، اینا کارهایی که تو باید نکنی. حالا الان که متوجه شدی سنت ها چیه نسبتاً در یه چارچوب، میتونی بمونی؟ اگه بخوای بمونی باید در قالب و چارچوب سنت ها بمونی، عمل کنی تو انجمن و در آینده تو زندگی. و یادتونم باشه سنت ها برای این نیست که تو جلسات اداری مثل هفتیر بگیریم رو به همدیگه و همینجور پرتاب کنیم به همدیگه، از این سنت بگیم از اون سنت بگیم. سنت ها به ما عشق، زندگی و رشد در گروه رو یاد میده. و یادتون باشه که عشق و مدارا آن چیزی هست که ما از سنت ها میاموزیم، چه در سطح انجمن چه در سطح زندگی. برای همین تو بعد سنت ها رو پروش میگه مثل 12 قدم بعد 12 سنت کار کنی، تازه اون موقع میتونی خوب زندگی کنی. سنت ها تو زندگی بیشتر به کارت میاد. Pravesh, are you finished with that question?
Yes, I am. Thank you.
That was a beautiful answer you gave. I personally thank you. So does the group. Oh, yeah.